مسألة الثالثة مسألة الزيت اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن زيته أو لا يقتضي على أغواله. ولأجل توضيح محل النزاع وتحريره نشرح مرادهم من الألفاظ التي وردت على لسانهم في تحرير النزاع هذا. بحث زد بحثیه که از نظر ثمره عملی ثمره مهمی در آخر مطرح براش که اون ثمره خواهیم گفت یک ثمره وسیعیه اعم از بحث زد بحث تزاحم واجب مهم با واجب اهم با واجب اهم با واجب مهم عبادی. اگر بین الواجبین تزاحم بشه احدهما اهم دیگری مهم و اون مهم عبادی باشه، اگه کسی اهم رو ترک کرد اشتغال به مهم پیدا کرد، آیا اون مهم صحیحه یا باطله؟ کسی قرض داره دین حال که واجب فوریه، پولی داره هزینه نمی کنه برای پرداخت بدهی حالش، میره خرج میکنه اون پول رو بابت مثلا عزاداری امام حسین سلام الله علیه، یک امر عبادیه، یا صدقه میده این پول رو یک امر عبادیه ولو مهم، و این خب خیلی مورد اطلاع، خیلی از افراد واجبات اهمی به گردنشون رو که کنار گذاشتن مشغول مهمات شدن، مهمات عبادی. این بحث مهمیه، بحث تزاحم اهم با مهم عبادی که آیا این مهم عبادی صحیحه یا نه، باید در بحث زد تکلیفش روشن بشه. مسئله ترتب مطرحه، نظریه ترتب برای تصحیح زد عبادی مهم که خب بحثای دقیقیه در پیشه. اجمالا بحث مثل بحث مقدمه واجب نیست که بگیم ثمر عملی درش مطرح نیست، خیلی بحث مؤثری. اما اصل بحث چیه؟ مثل بحثای قبل بحث از هست و نیست، تلازم عقلی بین وجوب شیء شرعا و حرمت ضده شرعا. هیچ بحثی از امر و نهی در کار نیست، بحث از تلازم بین حکمینه، آیا از نظر عقل نظری تلازم هست؟ وقتی میگیم آیا عقلا تلازم هست میشه سوال از حکمی از احکام عقل نظری، آیا عقل نظری حاکم است به وجود الملازمه بین حرمت شیء بین وجوب شیء به عنوان ملزوم وجوب شیء شرعی و حرمت شرعی ضد او، هم ملزوم شرعی هم لازم شرعی. اون چه که مرکز نفی و اثبات هست و نیست تلازمه. اگه تلازم رو بتونیم اثبات کنیم که هست، خب ملزوم رو هم که فرض اینه وجود داره، ثابت شده است، عملی واجب باشه شرعا. مسجد نجس، تطهیر مسجد واجب شرعی مسلم، اونم از دو واجب فوریشه. آیا اگر امر داشتیم به عملی شرعا واجب بود، عملی شرعا بین وجوب شرعی او و حرمت شرعی ضد تلازمه؟ که اگر تلازم رو اثبات کنیم دیگه نماز خوندن در موقع نجاست مسجد حرامه، این نماز حرمتش نص خاص نمیخواد بلکه دلیل عقلی قائل بر قائم به حرمته. البته این در اثبات وجوب مثلا تطهیر مسجد به نحو وجوب فوری. این پس مرکز نفی اثبات. مکرر گفتیم در بحث ملازمات اون چه که مورد سؤال با حل بسیطه تلازمه، آیا تلازم هست یا نیست. بحث بکنیم آیا حرمت عقلی داره یا نه. حالا فعلا بحث رو منحصر کنید به همین نحوه، تلازم بین حرمت وجوب شرعی و حرمت شرعی، تلازم از نوع عقلی. لذا مرموز است در ابتدای این بحث پرداخته به تبیین واژه هایی به کار رفته در عنوان بحث. عنوان بحث اینه که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نه. امر مقتضی نهی ضد، این چهار واژه رو معنا کرده. عرض شد مراد از امر افعل و سلده نیست، مراد از امر وجوبه. بحث لفظی نیست که بگیم امر آیا ظهور دارد در حرمت ضد یا نه، بحث عقلیه. اگر وجوب برای عملی ثابت شد، ممکنه اون وجوب از طریق اجماع باشه، اصلا لفظی در کار نباشه، از طریق سیره باشه، از طریق عقل باشه. آیا وجوب عملی شرعاً اقتضا دارد، اقتضا به معنای تلازم شد، استلزام، نه دلالت لفظیه. آیا اقتضا دارد دلالت لفظیه ظهور؟ نه، تلازم عقلی. اقتضا میشه استلزام. نهی که میگیم مراد از نهی حرمته، البته مراد حرمت مولوی است، حرمت مولوی نسبت به ضد متوجه باشه. منظور از ضد هم ضد در اصطلاح منطقی، یعنی امور وجودیه غیر قابل جمع با متعلق امر، با متعلق وجود. زدان در اصطلاح منطقی دیگه مستحضرید، امران وجودیان بینهما غایت البعد لا یمکن اجتماعهما، تعریف تضاده. نظام میگه هر امر وجودیه که با متعلق وجود قابل جمع نیست. خب شما اگر مشغول تطهیر مسجد بودید دیگه نماز خوندن ممکن نیست، اگر نماز خوندن مشغول بودید تطهیر مسجد ممکن نیست، میشه زدان. اند بس که میفرماد یک بحث هم داریم نسبت به نقیض، بحث ضد عام به اصطلاح، که اینا دیگه خوندید تو علم جزم. ضد در اصطلاح منطقی به امور وجودی میگن، به امر عدمی، عدم یک شی ضد شی نیست، نقیض شیه. یعنی یک بحثم تحت این عنوان داریم، اگر عملی واجب بود آیا ترکش حرامه؟ نماز که واجبه ترک و صلات حرام باشه، آیا تلازم بین وجوب عملی و حرمت ترک که اگر نماز نخونی نه فقط یک واجب را زیر پا گذاشتی، یک حرام را هم مرتکب شدی؟ ترک الصلات که به ترک که امر عدمیه میگن ضد عام، در مقابل ضد خاص که امور وجودیه رو میگن که غیر قابل جمع. لذا فهمت بحث در دو مقام مطرحه، بحث ضد عام ضد خاص. ابتدا ضد عام رو ترک کرده، منتها در ضد عام بحث ثمره عملی نداره. حالا ما بالاخره ترک رو حرام بدانیم یا ندانیم عملا تأثیری نداره، فقط این مقدار که تارک صلات یک واجب را ترک کرده یک حرام را هم مرتکب شده، اگه قائل باشیم به این حرف. ثمره اصلی و بحث اصلی، بحث های اساسی در بحث ضد خاصه که خب فراوانم یه مورد ابتلا میشه. عبارت ببینید، حالا توضیحاتم داره در تحت. اختلفوا فی ان الامر بالشی هل یقتضی نهی از ضدش را یا اقتضا ندارد. اختلفوا علی اقوال ولعجب توضیح محل نظام و تحریر محل نظام. تحریر پر کردن، یعنی گره ها رو باز کردن، آزاد بحث آزاد بشه از گره. نشرح مرادهم من الالفاظ التي وردت على لسانهم، توضیح میدیم مقصود اصولیین رو از الفاظی که در لسان اصولیین اومده در مقام تحریر نزاع. هذا این نزاع ما هی علی ثلاثه، این کلمات سه کلمه یا چهار کلمه. الاول و الزد فان مرادهم من هذه الكلمه اعم الزد منطقی مطلق المعاند و المنافی فیشمل نقیض شیء را، یعنی امر عدمی، عدم الشیء را، صلات ترک الصلات، عدم الصلات میشه ضد عام. یعنی ضد عندهم، ای ان الضد عند الاصولیین اعم من الامر الوجودی و العدمی که در اصطلاح منطقی نقیض میگفتیم به عدم. ما هذا اصطلاح خاص للاصولیین فی خصوص هذا الباب و الا فالضد مصطلح فلسفی یراد بهی در باب انواع تقابل، اراده می شود به او خصوص امر وجودی که با امر وجودی دیگر کمال و تباعد رو داره، غیر قابل جمع هم. الذی له مع وجودی آخر تمام المعانده و المنافره، و لهو اون امر وجودی مع امر وجودی آخر لهو معهو قایت و تباعد، سواد و بیاض بره. امران وجودیان بینهما قایت البعد. و لذا قسم الاصولیون ضد را به ضد عام و هو ترک ای نقیض، و ضد خاص و هو مطلق المعاند الوجودی. حالا چرا به ترس میگن ضد عام؟ جهتش اینه که شما اگر مشغول خوردن باشید عدم الصلات هست، اگر مشغول خوابیدن باشی عدم الصلات هست، اگر مشغول حرف زدن باشی عدم الصلات هست. پس ترک الصلات فراگیره دیگه، میشه شامل همه موارد عدم های خاص که بر اثر وجود ضد منطقی تحقق پیدا کرده. یعنی ضد خاص رو بهش توجه کنید، به ترک میگن ضد عام و چه تسمیهش مشخص میشه. چون هر کجا ضد خاص باشه ضد عام هم هست، و هر کجا عقل باشه که ضد خاص صلاته ترک الصلات هم هست. هر کجا آبیدن باشه، حرف زدن باشه، خندیدن باشه، در همه اینا ترک الصلات هست، به شما ضد عام. اگر اون عدم الصلات بر اثر وجود عقل را فقط در نظر بگیریم که عقل باعث عدم و وجوب صلات شده، به خود عقلی که سبب این عدم صلاته میگن ضد خاص. و خب مطلق المعاند الوجودی، ضد خاص هر معاند وجودی دیگه کار به عدمی نداره. و علی هذا برای بحثی هم که معالم مطرح کرده در همین قسمت که آیا میشه ضد عام باشه ضد خاص نباشه، کسی تارک صلات باشه مشغول هیچ ضد خاصی هم نباشه. این بحثی خارج از اصول حالا. و علی هذا فالحق ان تنحل هذه المساله الى مسالتين، هم این است که این مسئله منحل به دو مسئله بشود. موضوع احداهما ضد عام، که آیا اگر امر به صلات داریم ترک الصلات حرامه، و موضوع دیگری ضد خاص. لاسیما ما اختلاف اقوال در موضوعین، که حالا ایشون نقل نمی کنه اقوال رو، بعضی ها فرق گذاشتن، امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد عام گرفتن، بعضی مقتضی نهی از ضد خاص نگرفتن، بعضی قائلن امر به شیء با نهی از ضد عام عینیت داره، اصلا دوئیت نیست. این کلمه اول. کلمه دوم اقتضا. اقتضا رو هم کردیم تعبیر کنید به استلزام، معنا نکنید امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، یعنی آیا ظهور دارد در نهی از ضد. البته اگر اینو دیگه تو پرانتز به تناسب بحثای گذشته مثل مقدمه واجب میتونید حرفو بزنید، اگر کسی تلازم عقلی بین وجوب عملی و حرمت ضد رو، تلازم بین بالمعنی الاخص بدانه و لفظ دال بر وجوب عمل و دلیل دال بر وجوب عمل لفظ باشه، یعنی سله گفته باشه مولا، وقت این سله ظهور از نوع دلالت التزام، ظهور در فرمت ازداد وجودیه داره، ظهور در فرمت ضد عام داره، یعنی دلالت دیگه اون وقت لفظی هم میشه. اما قبل از اینکه لفظی باشه عقلی بوده، سابق بر لفظی بودن عقلی بود. تلازم عقلی بین بالمعنى اخص بین الحکمین فائز شده لفظ دال بر احد الحکمین ظهور در حکم آخر هم داشته باشه، چون بین الحکمین تلازم بین به معنی خاصه. ولی خب بحث از شد قبل از این که لفظی بخواد باشه عقلیه، و یراد و بهی بین اقتضار لابدیت و ثبوت نهی عن الزد. نهی هم که میگیم فحص فرمود، نهی مراد حرمت، حرمت مولوی. لابدیت ثبوت حرمت مولوی نسبت به زد، ثبوت نهی از زد هنگام امر به یک عملی. حالا اما دلالتن لفظیه و اما دلالتن عقلیه، اما لابدیتن لفظیه و اما لابدیتن عقلیه. دیگه این توضیحش اونیست که گفتیم، اگر اگر دلیل دال بر وجوب عمل لفظ باشه، یک تلازم بین وجوب عمل و حرمت زد رو هم بیان بالمعنی احس بدانه کسی، و به ضرورت که لفظ دال بر وجوب عمل ظهور خواهد داشت در حرمت زد از نوع ظهور لفظ در مدلول التزامی. دلالت هم میشه ذات لفظیه. اما لکون الامر یدل علیه به احدى دلالات الثلاث، یا برای اینکه امر داله برای نهی از ضد باشد به یکی از ذات سگانه مطابقت تضمن التزام، که به نحو گفتیم میشه التزام اگر تلازم رو بیان به من خاص بدونیم. حالا بگینا تفاصیلش جای خودش، بعضی ها نسبت به ضد عام ادعای مطابقت کردن که امر به شیء بل مطابقه دال بر نهی از ضد عامه. و اما لکون الامر یلزمه عقلا، امر کون الامر یلزم اون امر را عقلا نهی از ضد، بدون این که باشد لزومش بیان بالمعنی اخص تا بشود ذات التزام، حتی یدل علیه بالالتزام. دیگه این علی المبناس. فالمراد من الاقتضاء عندهم اعم من ذلک، یعنی اصراری نداریم حالا بگید بحث عقلیه، ولی خوب از خارج باید توجه داشته باشیم. اگرم بحث را لفظی معرفی کنیم احیانا، باید متوجه باشیم سابقه بر لفظی بودن عقلیه، مثل بحث مقدمه واجب که همه مطالب اونجا بود. از سالس و ان نهی، نهیی که اینجا محل بحثه، نهی شرعی مولوی و مستقل از امر به شیء لازمه، لازم که عین ملزوم نیست، بعض ملزوم نیست، لازم ملزوم. میخوایم حکمی جدا، حرمتی جدا مولوی متوجه ضد عام یا ضد خاص. و یراد بهی ان نهی المولوی من الشارع، البته این نهی مولوی خیلی دقت بکنید قهرن تبعی این تکر باید دقت بکنید. امر به مقدمه، اگر قائل باشیم امر به شیء مقتضی امر به مقدمه است، وجوب شیء ملازم با وجوب مقدمه، وجوب مقدمه تبعی بود دیگه، غیری. این غیری تبعی بحث در این بود که آیا مولوی یا نه. اونجا گفتیم نه این عقلی، و اگرم از شارع صادر بشه مولوی نیست، ارشادیه. اینجا نهی از ضد لعجل وجود مفسدت فی ضد نیست، این تبعیت رو میخواییم توضیح بدیم دقت کنید. وجوبی متوجه مقدمه بود، تبعی بود غیری بود. وجوب عقلیش مسلم، شرعیش هم اگر قائل باشیم که هست، اونم همین بود دیگه، تبعی بود، غیری بود، یعنی ناشی از ملاکی در خود مقدمه نبود. خود مقدمه که مصلحت نداشت. وجود به مقدمه علت قائیش شده بود وجود واجب، چه وجود عقلی چه وجود شرعیش، اگر شرعیش رو قائل باشیم. در خود مقدمه مصلحتی نبود. اینجا زد مفسده نداره، اگر مسجد نجسه تو این واجب اهم، چون فوری اهمه، انجام ندی نماز رو، نماز که مفسده نداره. اگه قائل باشیم عمل بشه مقتضی نهی از ضده، این نماز اگر نهی داره طبعا ل وجوب ضد اهمش نهی داره، ولی خودش که مفسده نداره. مفسده تو این نیست، ترک مفسده نداره، انجام مصلحت داره. اگر عملی انجامش مصلحت داشت ترکش مفسده دارد، غلطه. ترکش دیگه مفسده ممکنه نداشته باشه، لزوماً نمیتونید بگید مفسده داره. نهایتش عدم المصلحته. عدم المصلحت اهم از وجود مفسده است. ما مباح هم داریم که نه مصلحت داره نه مفسده. اگر مصلحت رو تحصیل نکردی مفسده تحصیل کردی؟ نه، شاید مفسده هم نباشه. عرض کنیم میگیم دیگه مصلحت رو تحصیل نگردیم. عدم و تحصیل المصلحت تحصیل المفسده نیست. کسی تجارت رو انجام نده سود نگرده، ضرر هم کرده. ضرر اینه که چیزی داری از دستت بره، نه ضرر هم نگردی، متوقفی. لزام تمام نهی هم اگر قرار باشه متوجه ذات کنیم، نهی تبعیه. اینا رو برای چی میگه؟ خوب دقت کنید. حالا چه اصراری داریم که این ذرائف رو در بیاریم، بعدها خواهیم گفت. بحث ذات، بحث تضاحم واجب اهم با واجب مهم، اگر قائل باشیم این واجب مهم در این تضاحم نهی پیدا میکنه، میشه عبادت. فرض کنید اون واجب مهم عبادی هم باشه، میشه عبادت دارای نهی، نهی از عبادت. تازه صغرا میشه برای بحث هل یدل النهی عن العبادت علی الفساد. باز یک بحث دیگر رو باید ترک کنیم، بحث نهی و تلازم بین حرمت و فساد. اونجا افرادی ظاهرا مرنائینی تا جای خاطرمه قبول ندارن نهی تبعی مفسد باشه. ظاهر الان داره شناسنامه این نهی رو مشخص میکنه، حواستون باشه این نهی اگرم باشه تبعیه، و اگر قائلید و اینکه امر بشه مقتضی نهی از ضده، این نهی رو در این حال که قائلید ممکنه بگید مستلزم فساد نیست، اونجوری که تا جای خاطرمه مرحوم ناینی گفته. نه تبعی، نهی تبعی باعث فساد نیست. امثال میرزا شیرازی اشکال میکنن، که این نهر اگرچه طبعی کاشف از مفسده در عمل نیست، اما باعث میشه امر هم نباشه. عدم الامر باعث بطلان میشه که بحث ترتب رو مطرح میکنه. قسمتایش میاد در همین بحث زید، قسمتایش هم در بحث تلازم بین حرمت و فساد. عکردیم ببینید، عکردیم لزوما نمیتونید بگید ترک واجب، عدم تحصیل واجب تحصیل مفسده است. واجب عملی است که در اون مصلحت الزامیه است، مصلحت ملزمه است. عقاب داره یعنی چی؟ یعنی
مقصده اونجا شما سود نکرده، خب مباح میشه، چون همیشه اینجا خونه با همون شهری میشه.
عقاب داره؟ عقاب دو رقمه. عقاب یه وقت تجلی نداریه، یه وقت تجلی دارایی بده. یه وقت کسی کاری نکرده دستش خالیه، یه وقت اون کم که از داشته حرام کرده. یه وقت کسی سعود پیدا نکرده، یه وقت کسی خودش منوزید شاله. اون چه که لازم سعوده، سعود که نباشه هر دوتاش میشه عقوبه، هم درجا زدن عقوبت، هم پس افتادن عقوبت. اما به حرام، به متوقف موندن گفته نمیشه. حرام واجب اونیست که مصلحت داره، حرام اونیست که مفسده داره، مباح اونیست که خالی از مصلحت و مفسده است. اگر مصلحت داره را انجام ندادی، لزوماً مفسده داره را مرتکب شدی. شاید مصلحت را تحصیل نکردی، دیگه سعود نکردی، تنزل هم نکردی.
اقتضا به همه
منظور داشته نمیشه، میگیم عقاب اگر شد دو رقم، خب شما این معیار عقاب رو هم باید دو رقم در نظر بگیرید. یکیش مفسده است، یکیش عدم المصلحت است. فرض اینه که عمل انجام نداده، بالاخره لغو هم که باشه خالی از مصلحت و خالی از مفسده است، چون اگر قرار باشه مفسده باشه دیگه لغو بهش نمیگه، یا میشه مکروه یا میشه حرام. عنوان لغو معنای مطلق بر مباح اطلاق میشه. میگه اراده میشود بی نه نهی مولوی از شارع اگرچه طبعی باشد، مانند وجوب مقدمه. وجوب مقدمه که وجوب مقدمه غیری بود، طبعی بود. این تشبیه میاره، یعنی این توضیحات چه داریم، یعنی مقصده توی خود این نهی نیست، اونجوری اونجا مصلحت نبود. این تمام. ببینید در اصالت دو مطلب رو طرح کرده. در اصالت النهی و یراد بی النهی المولوی، یکی همینی که گفته شد، مراد از نهی نهی مولوی، اونم از نوع تبعیش، نه از نوع نفسی. مطلب دوم که تقریبا مستقل از مطلب اوله، اینه که نهی رو چجور باید تفسیر کنیم. تفسیر صحیح نهی چیه؟ حالا چرا اینو بهش میپردازه؟ برای اینکه بحث ضد عام در این مسئله ثالثه بتونه درست مطرح بشه. حالا معلوم میشه چطور. میگه نهی رو قدما تفسیر کردم به طلب ترک، از طرف المتقدمون به طلب ترک. آیا واقعا طلب و ترک معنی نهیه؟ میگه قبلا در بحث نواهی گفتیم طلب و ترک معنی مطابقی نهی نیست، طلب و ترک معنی امر به ترکه نه معنی نهی. طلب و ترک مدلول التزامی نهیه، نه یعنی من زجرم باز داشتم. شما در تکوینیات ببینید من تکوینی کسی رو نگهش داریم، یک من تشریعی هم داریم با لا تفعل او رو خطاب قرار بدیم. یا امثال لطف با اشاره او رو متوقف کنید که من عذر لازمش طلب ترکه. قبل ها می گفت سایه امر نهی، سایه نهی امره. وقتی امر میکنه تحریک میکنه، لازمه یه تحریک منع از موندن، متوقف موندن. لازمه یه نهی طلب ترک، امر به ترک. میگه پس بعد تفسیر به معنای مطابقیش بکنه، نه تفسیر به معنای التزامیش. خب حالا چه اصراری در این حرفان؟ مگه تفسیر مدلول التزامی غلطه؟ اونم دیگه چیز رایجی. خیلی اوقات تفسیرها تفسیر به مدلول التزامیه، اصلا در کنایه اساسا چنینه دیگه. آتم میگیم مدلول التزامی شده دارم کنی جواب جود تفسیر مدلول التزام. میگه برای این حرف رو مطرح میکنیم که بحث ضد عام رو بشه مطرح کنیم. اگه کسی نهی رو تفسیر کنه به طلب ترک، آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد است؟ یعنی آیا امر به شی مقتضی طلب ضد است؟ ضد یعنی چی؟ یعنی ترک. آیا امر به شی مقتضی طلب ترک ترک است؟ خب طلب ترک ترک خود امر به شیه، یعنی چه مقتضی اویه؟ هر شیء مقتضی خودشه، مقتضی و مقتضا یکی. ضد عام یعنی ترک. نهی از ضد عام اگر قرار باشه نهی تفسیر بشه به طلب ترک، میشه طلب ترک ترک. خب نفی در نفی اثبات. طلب ترک ترک یعنی طلب الفعل، طلب الفعل من امر بشه. آیا امر بشه مقتضی خودشه؟ هر چیز مقتضی خودشه، مثلا دوئیتی نیست که بگی چیز مقتضی خودشه، هر چیز خودش خودش. بحث اقتضا غلطه، مثل تلازم غلطه. اقتضا تلازم اینا فرع دوئیت. نظام میگه نهی رو به طلب و ترک معنا نکنید که بعد تو ضد عام گیر کنیم. امر به شی مقتضی نهی از ضد عام است، ضد العام شد ترک، نهی از ضد عام هم که میشه طلب و ترک، ضد عام خودش ترک بود میشه طلب ترک، ترک طلب ترک، ترک ترک و ترک میشه فعل، میشه طلب و فعل، میشه همون امر به شی. و همین هم باعث شده بعضی گفتن امر به شی عین نهی از ضد در ضد عام خودش، چون نهی رو به طلب ترک معنی کرد. میگه این تفسیر مبنی التزامیه. و مد و نهی معنای مطابقیش زجر و رد است، زجر و رد است اما تعلق به، و فسره المتقدمون به طلب ترک و هو تفسیر بلازم معنا، این تفسیر به معنای التزامیه. لکنه فرضوه کان ذلک هو معناه المطابقی، میگه گویا فرض کردن این معنی مطابقی شد و لذا اعترض، این لذا شاهده که دیگه قبلها خوندید، اینو سریع بخونیم. اون ولو کانه اصل مطلبه که پاراگراف بعده، میگه اگر قرار باشه نه طلب ترک تفسیر بشه، چون ضد عامی بحث بیمعناست، این لذا شاهدیه که تو بحث نواهیم خوندیم. میگه لذا اعترض بعضهم علی ذلک فقال ان طلب الترف محال، بعد میگفت باید متعلق طلب رو کف و نفس بگیرید و حرفای خوندید، فلا بد ان یکون المطلوب عن کف و هاکذا تنازع او در این که مطلوب من نه ترک است یا کف، این رقمی تنازع کردن. خب اگر اصلا نهی رو به طلب معنا نکنید دیگه نزاعی ندارید که متعلق این طلب آیا ترک است یا فلانه کفه، ولا معنا لنزاعهم هذا الا اذا کانوا قد فرضوا این که نهی معناش طلب است، بعدم فوق او فی حیرتن در این که مطلوب به این نهی ایو شیئن هو ترک است یا کفه. خب حالا چرا اصرار دارید سر این مطلب که معنای مطابقیش اونه، این معنای التزامیه؟ میگه ولو کان المراد من النهی هو طلب و ترک، اگر نهی معناش این باشه کما ظنوا لما کان معنا لنزاعهم فی ضد العام، دیگه بحثشون تو ضد عام بی‌معناست. فان النهی عن ضد العام نهی که شد طلب و ترک، خب ضد عام هم که ترک بود، امر به شیء آیا مقتضی طلب ترک ترک هم؟ خب طلب ترک ترک خود امر به شیء هست. فان النهی عن ضد العام معناه علی حسب ظنهم طلب و ترک ترک المأمور به، نهی کنه طلب تن ضد عام هم کنه ترک المأمور به. فلما ما کان نفی النفع اثباتن فیرجع معنای نهی عن ضد عام به معنی طلب و فعل المأمور به، آیا امر به شیء طلب و فعل شیئن یقتضی طلب فعل شیء، و یکون قولهم عن امر به شیء یقتضی عن نهی عن ضد عام تبدیلا للفظ بلفظ آخر، و یکون عبارتا اخرى عن القول بان الامر به شیء یقتضی نفسه، و ما اشد سخت مثل هذا البحث، بحث سخیفی اصلا اقتضا تلازم اینا در مورد دوئیت معنا داره، لذا این میشه مطلب دوم. پس در این الثالث دو مطلب مطرحه، یک مطلب مهمش مطلب اول بود در یک سطر که این نهی رو شناسنامه شو داشته باشید، اگرم قائل باشیم نهی طبعیه، و تو بحث دلالت و نهی علی الفساد ادعی بین نهی طبعی و نهی نفسی فرق میذارن، اگر اونجا میگن نهی طبعی مفسد نیست مراد این نهیه، اگر قائل بهش باشیم. چون
Thank you. Thank you.